صبح روز یک شنبه‌تون به خیر. امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشین. مهدی طاف‌باز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم و باز هم خوشحالم که در دومین روز هفته با شما همراهم. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
اردوغان میگوید پارلمان ترکیه اعدام کودتاگران را بررسی کند.
ایران اعلام کرده که 32 تن آب سنگین به آمریکا فروخته است.
محسن رضایی میگوید عربستان در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک روز پس از کودتای نافرجام در این کشور خواستار بررسی موضوع اعدام کودتاگران در پارلمان شد. آقای اردوغان روز شنبه در استانبول گفت در یک کشور دموکراتیک هر خواسته‌ای باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. آقای اردوغان همچنین خواستار آن شد که آمریکا فتح الله گولن را که از سوی دولت ترکیه متهم به دست داشتن در کودتای اخیر شده به ترکیه بازگرداند. با این وجود جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است اگر دولت ترکیه مدارک مستندی در این باره دارد ارائه کند تا واشنگتن آن را بررسی کند. از دیگر سو یونان هم اعلام کرده که درخواست پناهندگی سیاسی و استرداد احتمالی 8 نظامی ترکیه‌ای را که با یک فروند بالگرد به این کشور گریختند بررسی می کند. علاوه بر این شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز شنبه متن پیشنهادی آمریکا در محکومیت کودتا در ترکیه را بررسی کرد، اما به دلیل مخالفت مصر نتوانست در این باره به تصمیم برسد. ژنرال سیسی رئیس جمهوری کنونی مصر در سال 2013 میلادی در یک کودتای نظامی به قدرت رسید.
وزارت خارجه ایران در گزارش جدید خود درباره نحوه اجرای برجام و توافق هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مبادله آب سنگین بین ایران و آمریکا در بندر سوهار کشور عمان انجام شده است. در گزارش وزارت خارجه تایید شده است که تهران مبلغ بهای آب سنگین تحویلی به واشنگتن را دریافت کرده است. وزارت خارجه ایران حجم آب سنگین فروخته شده به آمریکا را 32 تن اعلام کرده است. پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت این کشور از خرید آب سنگین از ایران منع شده بود. کاخ سفید اعلام کرده طرح‌های کنگره آمریکا که توافق هسته‌ای با ایران را نقض کند وتو خواهد کرد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران میگوید عربستان سعودی در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است. آقای رضایی روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت دولت عربستان هزینه‌های به گفته او 70-80 میلیونی اخیر سازمان مجاهدین خلق را تامین کرده است. فرمانده سابق سپاه پاسداران همچنین ریاض را متهم کرد که دو حزب کردی کومله و دموکرات را در اربیل عراق فعال و برای آنها در نزدیکی مرز ایران پادگان و دفتر تأسیس کرده است.
و حالا یه یحصی در خود اون اردوگاهی که عربستان در شمال عراق درست کرده در حقیقت به وجود اومده.
ما اخبار موثق داریم که اینها توسط سعودی ها حمایت شدن.
درست اصلا اسناد داریم.
آقای رضایی تهدید کرد که اگر اقلیم کردستان عراق اقدامی در این باره انجام ندهد ایران خود علیه این گروه ها وارد عمل خواهد شد. محسن رضایی حدود یک ماه پیش هم در صفحه اینستاگرام خود عربستان را به فرستادن دو گروه مسلح به ایران متهم کرده بود، اما کنسولگری عربستان در اربیل در بیانیه ای سخنان آقای رضایی را رد کرد و آنها را اتهام های دروغ خواند.
در ادامه افشاگری های در مورد پرونده موسوم به حقوق های نجومی، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مدیران سابق این سازمان را به دریافت های نامتعارف متهم کرد. حجت الله ایوبی گفته که در فعالیت های دولت محمود احمدی نژاد یکی از مدیران سازمان سینمایی ماهانه بیش از 43 میلیون تومان دریافت کرده است. به نوشته آقای ایوبی یکی دیگر از مدیران این مجموعه در مدت 2 سال و 10 ماه بیش از 1 میلیارد و 460 میلیون تومان دریافت کرده. پیش از این و در پی انتقادات آقای ایوبی، جواد شمقدری رئیس پیشین سازمان سینمایی خواستار انتشار فیش‌های حقوقی شده بود. طی ماه‌های گذشته انتشار اسناد حقوق و دستمزدهای چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی در ایران با انتقادات گسترده عمومی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. اما 24 ساعت بعد از کودتای نافرجام گروهی از نظامیان ترکیه علیه دولت رجب طیب اردوغان، واکنش‌های بین‌المللی به این رویداد متفاوت و گسترده بوده. این در شرایطیه که ترکیه بعد از شکست کودتا و با تثبیت دوباره دولت این کشور روزهای پرالتهاب و حساسی رو پشت سر می‌ذاره. بنیامین سعد در گزارش امشب خودش نگاهی کرده به واکنش‌های بین‌المللی درباره کودتای نافرجام ترکیه.
24 ساعت بعد از کودتای نافرجام ترکیه، این رویداد با واکنش‌های متفاوت بین المللی همراه بود. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از مقام‌های ترکیه خواست که به قانون، حکومت قانون و دموکراسی احترام بگذارند، چرا که به گفته او این اصول نقض نشدنی هستند و نمیتوان از آنها صرف نظر کرد. به گفته خانم موگرینی، این همان چیزی است که اتحادیه اروپا از ترکیه می‌خواهد. اما در آمریکا کاخ سفید اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی آمریکا برای بررسی کودتای نافرجام در ترکیه تشکیل جلسه می‌دهد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت که واشنگتن برای همکاری با دولت ترکیه در تحقیقات مربوط به کودتای نافرجام در این کشور آمادگی دارد. در روسیه اما ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، اعلام کرد که روسیه اوضاع ترکیه را دنبال می کند و تا برگشت شرایط به حالت عادی، کرملین به طور مرتب در جریان آخرین تحولات قرار دارد. از بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر مسائل بین الملل، می پرسم که واکنش های بین المللی به شکست کودتا در ترکیه را چگونه می بیند؟
من مطمئن هستم که اگه نتیجه کودتا چیز دیگری بود، این عکس العمل ها هم فرق می کرد. حال در حال حاضر چیزی که می بینیم این هستش که تقریبا همه کشورهای اروپایی و دولت آمریکا از بابت اینکه دولت انتخاب شده و سر کار مونده و کودتای نظامیان موفق نشده استقبال کردن. من فکر میکنم با توجه به سیاستهای آقای اردوغان در زمینه سیاستهایی که راجع به اعاده ارزشهای اسلامی به قول خودشون داشتن، کشورهای اروپایی و آمریکایی از این که یک دولت سکولاری با جدا کردن ایده های مذهب از سیاست و مسائلی از این قبیل روی کار باشه رو حتما میتونستن که ترجیح بدن.
اما در خاورمیانه وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش خود به خبر کودتای نافرجام اعلام کرد به دموکراسی ترکیه احترام میگذارد و انتظار دارد که فرایند آشتی با آنکارا که به تازگی شروع شده ادامه یابد. در جهان اسلام و کشورهای عربی خاورمیانه اما واکنش‌ها به شکست کودتا در ترکیه تا حدودی متفاوت بود. در مصر عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری این کشور گفت که کودتای ارتش ترکیه علیه اردوغان نتیجه سیاست‌های شکست خورده اوست. به گفته آقای سیسی، رجب طیب اردوغان دلیل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در ترکیه و منطقه است. این در حالی است که پس از کودتای نظامیان مصر علیه دولت محمد مرسی، روابط دیپلماتیک ترکیه و مصر قطع شده است. از سوی دیگر قطر، نزدیکترین متحد ترکیه در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، شکست کودتای نظامی در ترکیه را به رجب طیب اردوغان تبریک گفت. عربستان سعودی هم از بازگشت شرایط عادی به ترکیه استقبال کرد. در ایران اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت که شکست گروهی از نظامیان ترکیه و تلاش آنها برای انجام کودتا به گفته او دفاع شجاعانه مردم ترکیه از دولت منتخب شان است. همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به رسانه‌ها گفت که جمهوری اسلامی به دقت و با نگرانی وقایع ترکیه را تحت نظر دارد و بی‌ثباتی در این کشور را مخل امنیت و آرامش مردم می‌داند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به تحولات دو سال پیش مصر گفت که محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامی اسلامگرای مصر به گفته او از مردم جدا شد و به آمریکا نزدیک شد. اما رجب طیب اردوغان اگر بیش از این از مردم فاصله گرفته بود، او هم اکنون سرنوشت دیگری داشت. اما بهمن آقایی دیبا درباره موضع‌گیری مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به شکست کودتا در ترکیه معتقد است:
بدون هیچ‌گونه تردیدی از اینکه یک گروه سکولار و طرفدار جدا کردن ارزش‌های مذهبی و سیاسی در ترکیه به کار بیاد، دولت ایران فکر کنم همواره حراسمون رو داشته که نکنه در ایران اتفاق بیفته و یا اثرات یک همچین حرکتی در داخل ایران دیده بشه و توجه به مسائل و مشکلاتی که خود ایران هم باش روبروست.
واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به کودتا در ترکیه در حالی همچنان ادامه دارد که درون ترکیه نیز فضای سیاسی این کشور پس از کودتا در حال تغییرات جدی است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین.
این کودتای نظامی رو که در ترکیه میخواستن انجام بدن، این نظامی ها خوبه که آدم تو کشور خودش این خلاف ها را این جنایت انجام بده؟ نه، هر کجای دنیا باشه خوب نیست.
آقای اردوان چون با ملت خودش بده، با کردها بده، داره کردها رو نابود میکنه، میکشه. اون برام مدتی بود که کمک به داعش میکرد و اسلحه به داعش میداد، مردم و ارتش اینو درک کرده بودن. ولی متاسفانه این ادهی که اومدن نداشتن کودتا به سرانجام برسه، اینا بعدن پشیمون خواهند شد.
آقای صادق لاریجانی، دیری نپایید که از قدرت خواهید آفتاد به دیگر همکارات، و روز نزدیک است.
خب نوبت اون شده تا سری بزنیم به روزنامه‌های امروز یک شنبه 27 تیر ماه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز از کانادا و از طریق اسکایپ با ما خواهد بود. تعدادی از روزنامه‌ها امروز به مسئله کودتای دوشنبه پیش ترکیه پرداختن. ارزیابی روزنامه‌های ایران از این کودتای نافرجام چی بوده؟
اغلب روزنامه‌هایی که امروز در ایران منتشر شدن موضوع کودتای ترکیه رو در گزارش‌ها یا یادداشت‌های مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که در تیتر یک خودش با عنوان کودتا زیر پای مردم نوشته که با سرکوب آخرین تحرکات نظامیان شورشی عصر دیروز رسما ماجرای کودتا در ترکیه به پایان رسید. البته این روزنامه یادآوری کرده که شمار قربانیان تا هنگامی که گزارش خودش رو تنظیم می‌کرد 265 کشته، 1441 زخمی است. همچنین 2839 نفر بازداشت شدند و 2745 قاضی هم برکنار شدند. شماری از نیروهای ارتش هم به نوشته روزنامه بازداشت شدند. اما روزنامه ایران یک نکته دیگر رو هم داره، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به کودتا در ترکیه، و نوشته که همون شب نخستین ساعت بامداد شنبه که کودتا در جریان بود و در حالی که نیروهای ارتش همچنان برخی از مقرهای مهم یا مراکز مهم در ترکیه رو در دست داشتن، مقام های ارشد جمهوری اسلامی این کودتا رو محکوم کرده بودن و دولت آقای اردوغان اعلام حمایت کرده بودن. از جمله آقای علی شمخانی گفته که ایران با هر نوع کودتا چه داخلی و چه خارجی مخالف هست. یک سرمقاله همین روزنامه داره که نویسندش آقای مظاهری هست و استاد دانشگاه. ایشون تاکید کرده ایشون که نارضایتی تدریجی ارتش سبب شده که نیروهای میانی ارتش دست به کودتا بزنن، اما محاسبات اونها غلط بوده و به همین دلیل هم شکست خوردن. روزنامه شرق هم با تیتر پاتک به کودتا عکسی در صفحه یکی خودش منتشر کرده که مردم رو در استانبول نشون میده که در مقابل نیروهای وابسته یا حامی کودتا، یعنی ارتشی ها ایستادن و حتی یک تانک رو در حال تصویرش هستن. این روزنامه تاکید کرده که محدود شدن توییتر، فیسبوک و یوتیوب در زمان وقوع کودتا هم نتونست به کودتاچیان کمک کنه و آقای اردوغان و اسلامیان او بیشترین استفاده را از شبکه‌های اجتماعی کردند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر کودتای نافرجام علیه چرخش ترکیه اشاره کرده که ترکیه در هفته‌های گذشته چرخشی داشته نسبت به مواضع پیشین خودش در منطقه و نظامیان می‌خواستند جلوی این چرخش رو بگیرن. البته عکسی هم از شلاق زدن برخی از کودتاچیان یا نیروهای وابسته به کودتا رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده. روزنامه خراسان تاکید کرده که ایران امنیتش کشور ترکیه رو امنیت خودش میدونه، چرا که مرزهای مشترک داره و روزانه 40 میلیون دلار دست کم مبادله تجاری دارن در مرزها و به همین سبب ممکن هست که ناامنی در ترکیه به ایران هم گسترش پیدا بکنه. و روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه همدلی هست که یک گفتگو داره با آقای رحمان قهرمانپور کارشناس امور بین‌الملل که ایشون تاکید کرده طبقه متوسط و جامعه مدنی گسترده در ترکیه سبب شده که کودتا شکست بخوره.
ممنون شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه بازگشت دیوید گیلمور به پومپی پس از 44 سال. خب میرسیم به گزارش آب و هوا توی گرمترین روزهای سال در ایران. اهواز با دمای حدوداً 50 درجه بالای صفر و اردبیل با 12 درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهرهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما در حالی که گرمای 40 تا 50 درجه توی برخی از استان‌ها مردم رو کلافه کرده، توی یک نقطه از ایران عملیات برف روبی انجام شده. در 26مین روز از تابستان امسال توی جاده‌های عشایری مشکین شهر توی استان اردبیل عملیات برف روبی انجام شد تا راه‌های مسدود شده برای تردد باز بشن. اگه این روزها خیلی احساس گرما می‌کنین و دلتون هوای زمستون رو کرده، توصیه می‌کنم که حتما یک سر به مشکین شهر بزنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک روز پس از کودتای نافرجام در این کشور خواستار بررسی موضوع اعدام کودتاگران در پارلمان شد. محسن رضایی میگوید عربستان در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ادامه افشاگری‌ها در پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مدیران سابق این سازمان را به دریافت‌های غیر متعارف متهم کرد. وبسایت جبهه ملی ایران مهستان از بازداشت کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران خبر داد. ایران میگوید 32 تن آب سنگین به آمریکا فروخته است. و کودتای نافرجام ترکیه طی 24 ساعت به کشته شدن دست کم 265 نفر، زخمی شدن 1440 نفر، بازداشت رهبران کودتا و صدها تن از سربازان و افسران ارتش و صدور حکم بازداشت بیش از 2700 قاضی انجامید.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیکه و دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه این روزها سخت مشغول سخنرانی و تلاش برای جذب نظرها به سمت خودشون هستند. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسم بر اینه که هر کاندیدا معاون اول خودش رو هم پیش از انتخابات معرفی میکنه. با حسن سربخشیان از واشنگتن همراه میشیم با گزارشی در مورد معاون اول احتمالی هیلاری کلینتون.
یکی از ویژگی‌های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا معرفی معاون اول نامزد ریاست جمهوری قبل از روز رأی‌گیری است و در واقع مردم به رئیس و معاون او همزمان رأی خواهند داد. هیلاری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 روز پنجشنبه 24 تیر ماه در حالی در کالج نووا در ایالت ویرجینیا و در جمع طرفدارانش حاضر شد که در کنار او تیم کین سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا وی را همراهی می‌کرد.
Are we ready for Hillary?
آیا ما برای هیلاری کلینتون آماده ایم؟ فکر می‌کنیم جواب مثبت است.
And we were ready for Hillary because Hillary's ready for us.
ما برای هیلاری آماده ایم برای اینکه او برای ما آماده است. برای ویرجینیا و آماده است که رئیس جمهور شود. هیلاری آماده است که رهبر ما شود. هیلاری آماده است که تاریخ ساز شود.
این اولین حضور خانم کلینتون با تیم کین در کمپین انتخاباتی است و بسیاری او را یکی از شانس‌های رسیدن به معاون اولی خانم کلینتون می‌دانند.
And the next president of the United States, Hillary Clinton.
ایالت ویرجینیا یکی از ایالت‌های مهم در تعیین نتیجه انتخابات پیشروز، چرا که به طور سنتی این ایالت همواره به حزب جمهوری خواه نزدیک بوده است. اما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که باراک اوباما از حزب دموکرات رای داد.
Thank you, Northern Virginia.
خانم کلینتون در سخنرانی خود به برابری پرداخت حقوق ماهیانه زن و مرد در آمریکا تأکید کرد و قول داد در صورت انتخاب وی به ریاست جمهوری تحصیل در کالج را رایگان کند.
میخواهم به این شیوه سخن بگویم. میدانم دونالد ترامپ میگوید او دوباره این موضوع را مطرح میکند، برابری پرداخت حقوق زن و مرد و اینکه من با کارت زنان بازی میکنم. من فکر میکنم که توانایی او مثل یک مرده. او تحت فشاره به خاطر اینکه اولین نامزد زن ریاست جمهوری آمریکاست، اما او واجد شرایط هست و بهتر عمل خواهد کرد.
By making sure that our economy works for everybody, not just those at the top.
اطمینان از اینکه اقتصاد ما برای همه مفید باشد، نه برای چند درصد افراد پردرآمد در بالا، یکی از مهمترین موضوعاتی خواهد بود که من در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری در ژانویه سال آینده اجرا خواهم کرد.
We have a family that
ما خانواده‌ای هستیم که دختری از کشور چین را به فرزندی قبول کردیم. ما به دنبال تحمل و درک هستیم و نامزدی که با کودکان کار کرده باشد و برای آنها برنامه داشته باشد. و من فکر می‌کنم تفاوت باور نکردنی بین دو نامزد انتخاباتی وجود دارد.
گرد همایی جمهوری خواهان برای معرفی نامزد اصلی خود که احتمالاً آقای دونالد ترامپ خواهد بود، روز 18 جولای در شهر کلیولند و گرد همایی دموکرات ها یک هفته بعد در 25 جولای در فیلادلفیا برگزار خواهد شد و هر دو نامزد با دریافت کارت سبز از طرف احزاب خود به مرحله نهایی مبارزات انتخاباتی وارد خواهند شد تا بتوانند برای کسب عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا خود را در معرض انتخاب مردم در روز 8 نوامبر قرار دهند. حسن سربخشیان، ایالت ویرجینیا در آمریکا.
هواداران تیم پرسپولیس حتما روز گذشته خبر بازگشت آقای گل فصل پیش لیگ برتر رو به تیمشون شنیدن. مهدی طارمی در حالی که به صورت ناگهانی به یک تیم ترکیه‌ای پیوسته بود، همونقدر ناگهانی با این تیم فصل کرد و به پرسپولیس برگشت. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از تنیس و والیبال گرفته تا بازگشت مهدی طارمی به ایران.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال جوانان ایران به دیدار نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. والیبالیست‌های جوان ایران موفق شدن ژاپن رو 3-1 شکست بدن تا برای کسب نشان طلا مقابل چین قرار بگیرن. دقیقا تکرار فینال دوره قبلی رقابت‌ها که اونجا ایران قهرمان شد، الان برای دفاع از عنوان قهرمانیش بازی میکنه. در دوره پیشین مسابقات محمد جواد معنوی نژاد به عنوان بهترین بازیکن رقابت‌ها معرفی شد که حالا یکی از بازیکن‌های ایران در رقابت‌های المپیک محسوب میشه. صحبت از المپیک شد. میلوس راونیچ، تنیس باز شاخص کانادایی که به تازگی در ویمبلدون به فینال رسید، با صدور بیانیه اعلام کرد که به خاطر سلامتیش و نگرانی از زیکا در رقابت‌های المپیک شرکت نخواهد کرد. این چندمین ورزشکار مطرح حرفه‌ایه که داره کنارگیری میکنه و به نظر میرسه کمیته بین‌المللی المپیک موضع مشخص و دقیقی نداره. اگر زیکا واقعا خطرناکه به نحوی که ورزشکارا رو تهدید میکنه، چرا اصولا مسابقات در همون تاریخ مقرر قرار برگزار بشه؟ و اگر این مسئله اونقدرها نگران کننده نیست، چرا واکنشی نسبت به کنارگیری ورزشکاران IOC نشون نمیده؟ خبر بعدی در رابطه با بازگشت مهدی طارمی، مهاجم پرسپولیس و تیم ملی ایران از ترکیه به ایران هست که با حاشیه‌های فراوانی طارمی از پرسپولیس جدا شد، به باشگاه ریزاسپور پیوست. دیروز باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که این قرارداد فسخ میشه و طارمی برمیگرده تا برای پرسپولیس بازی کنه. تیم ملی تنیس ایران موفق شد به دسته دوم رقابت‌های دیویس کاپ در منطقه آسیا راه پیدا بکنه. سال‌های متوالی این اتفاق افتاده، رفته دسته دو برگشته دسته سه و از این موضوع به عنوان رفت و برگشت‌های آسانسوری تنیس ایران یاد می‌کنن و علاقمندان تنیس امیدوارن که این بار دیگه ایران در دسته دو بمونه و بر نگرده به دسته سه. به هر حال برای این که بتونه به دسته دو صعود کنه مقابل سوریه، تیم تنیس ایران به برتری رسید. خبر آخر در رابطه با رقابت لیگ جهانی والیبال، صربستان که به فینال صعود کرده بود، برزیل هم موفق شد در دیداری بسیار تماشایی فرانسه مدافع عنوان قهرمانی رو 3-1 شکست بده و به فینال برسه تا برای کسب عنوان قهرمانی مقابل صربستان قرار بگیره. برزیلی که میزبان المپیک هم هست و در والیبال مدعی شماره 1 رقابت های المپیک 2016 محسوب میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
در بیشتر کشورهای جهان یک شنبه روز آخر هفته است و این فرصت خوبیه تا بردیا افشین توی گزارشش مروری کنه به جهان موسیقی در هفته گذشته. ببینیم و بشنویم از دنیای موسیقی.
در روزهای گذشته رسانه‌های بین‌المللی بسیاری به بازگشت دیوید گیلمور، هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار موسیقی راک، به پومپی، شهری از دوران روم باستان پرداختند. در سال 1972 بود که دیوید گیلمور به همراه دوستانش در ترکیب گروه اسطوره‌ای پینک فلوید در آمفی‌تئاتر پومپی اجرا کرد، در مکانی که در اون روزگار به تازگی پس از جنگ جهانی دوم کشف شده بود. پینک فلوید اجرای بیادموندنی رو اون زمان برگزار کرد، اجرای در برابر هیچ کس، با این حال در فیلمی مستند به ثبت رسیده. حالا به تازگی پس از 4 دهه دیوید گیلمور در همین مکان در نزدیکی شهر ناپل ایتالیا اجرا کرده، در 2 شب به روی صحنه رفته و این بار برابر هزاران نفر و به گفته این آهنگساز و خواننده 70 ساله انگلیسی این اجرایی بود که حسهای عجیب رو در او برانگیخت. آقای گیلمور در این اجرا منتخبی از آثار گروه پینک فلوید و کارهای انفرادیش را به روی صحنه برد. What you came for, lightning strikes every time she moves. یکی از آهنگ‌های داغ بهار و تابستان امسال آهنگی است به اسم This is what you came for. این اون چیزی است که برایش اومده ای. آهنگی از کالوین هریس، دی‌جی و تهیه کننده معروف اسکاتلندی، با اجرای آواز ریانا از ستاره‌های مطرح این روزهای موسیقی پاپ، هنرمندی اهل باربادوس. این آهنگ اواسط اردیبهشت ماه امسال منتشر شده و تا به حال تونسته در 7 کشور از جمله کانادا، استرالیا و ایرلند جنوبی تبدیل شه به محبوب‌ترین آهنگ هفته. حالا به تازگی رازی از نحوه ساخت این آهنگ برملا شده که در روزهای گذشته توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده بود و این راز اینه. نام نیلز سیوبرگ در کنار نام کالوین هریس به عنوان آهنگسازان اثر ثبت شده در واقع اسم مستعاری است برای تیلر سویفت، هنرمند بلند آوازه موسیقی پاپ. اما از اونجایی که اون زمان کالوین هریس و تیلر سویفت در رابطه عاشقانه بودند، قصد داشتن کسی از این موضوع با خبر نشه و حالا که این رابطه به هم خورده این موضوع فاش شده. با این حال افشای این مسئله واکنش‌های منفی آقای هریس رو در قبال خانم سویفت در پی داشته. کالوین هریس وقتی دوست پسر تیلر سویفت بود در مصاحبه‌ای گفته بود هیچگاه قصد نداره با خانم سویفت همکاری کنه.
به ساعت 7:30 بامداد حدود 7:30 به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستیم. مهدی طاهباز هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر با ما همراه باشیم.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید.
اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز، ایران میگوید 32 تن آب سنگین به آمریکا فروخته است. محسن رضایی میگوید عربستان در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک روز پس از کودتای نافرجام در این کشور خواستار بررسی موضوع اعدام کودتاگران در پارلمان شد. آقای اردوغان روز شنبه در استانبول گفت در یک کشور دموکراتیک هر خواسته‌ای باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. آقای اردوغان همچنین خواستار آن شد که آمریکا فتح الله گولن را که از سوی دولت ترکیه متهم به دست داشتن در کودتای اخیر شده به ترکیه بازگرداند. با این وجود جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که اگر دولت ترکیه مدارک مستندی در این باره دارد ارائه کند تا واشنگتن آن را بررسی کند. از دیگر سو یونان هم اعلام کرده که درخواست پناهندگی سیاسی و استعداد احتمالی 8 نظامی ترکیه‌ای را که با یک فروند بالگرد به این کشور گریختند بررسی می کند. علاوه بر این شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز شنبه متن پیشنهادی آمریکا در محکومیت کودتا در ترکیه را بررسی کرد، اما به دلیل مخالفت مصر نتوانست در این باره به تصمیم برسد. ژنرال سیسی رئیس جمهوری کنونی مصر در سال 2013 میلادی در یک کودتای نظامی به قدرت رسید.
وزارت خارجه ایران در گزارش جدید خود درباره نحوه اجرای برجام و توافق هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مبادله آب سنگین بین ایران و آمریکا در بندر سوهار کشور عمان انجام شده است. در گزارش وزارت خارجه تایید شده که تهران مبلغ بهای آب سنگین تحویلی به واشنگتن را دریافت کرده است. وزارت خارجه ایران حجم آب سنگین فروخته شده به آمریکا را 32 تن اعلام کرده. پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت این کشور از خرید آب سنگین از ایران منع شده بود. کاخ سفید اعلام کرده که طرح‌های کنگره آمریکا که توافق هسته‌ای با ایران را نقض کند وتو خواهد کرد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران میگوید عربستان سعودی در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است. آقای رضایی روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت دولت عربستان هزینه‌های به گفته او 70-80 میلیونی همایش اخیر سازمان مجاهدین خلق را تأمین کرده است. فرمانده سابق سپاه پاسداران همچنین ریاض را متهم کرد که دو حزب کردی کومله و دموکرات را در اربیل عراق فعال و برای آنها در نزدیکی مرز ایران پادگان و دفتر تأسیس کرده است.
و حالا یه یأسی در خود اون اردوگاهی که عربستان در شمال عراق درست کرده در حقیقت به وجود اومده.
ما اخبار موثق داریم که اینها توسط سعودی ها حمایت شدن.
آقای رضایی تهدید کرد که اگر اقلیم کردستان عراق اقدامی در این باره انجام ندهد، ایران خود علیه این گروه ها وارد عمل خواهد شد. محسن رضایی حدود یک ماه پیش هم در صفحه اینستاگرام خود عربستان را به فرستادن دو گروه مسلح به ایران متهم کرده بود، اما کنسولگری عربستان در اربیل در بیانیه سخنان آقای رضایی را رد کرد و آنها را اتهام های دروغ خواند.
اما در ادامه افشاگری ها در پرونده موسوم به حقوق های نجومی، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مدیران سابق این سازمان را به دریافت های غیر متعارف متهم کرد. حجت الله ایوبی گفته که در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد یکی از مدیران سازمان سینمایی ماهانه بیش از 43 میلیون تومان دریافت کرده است. به نوشته آقای ایوبی، یکی دیگر از مدیران این مجموعه در مدت 2 سال و 10 ماه بیش از 1,460,000,000 تومان دریافت کرده است. پیش از این و در پی انتقادات آقای ایوبی، جواد شمقدری رئیس پیشین سازمان سینمایی خواستار انتشار فیش‌های حقوقی شده بود. طی ماه‌های گذشته انتشار اسناد حقوق و دستمزدهای چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی در ایران با انتقادات گسترده عمومی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود.
وبسایت جبهه ملی ایران مهستان از بازداشت کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران خبر داد. بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی روز شنبه آقای زعیم را بازداشت کردند. کوروش زعیم در بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برای محاکمه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شده بود. وی در آن زمان به رادیو فردا گفته بود که شاکی پرونده‌اش وزارت اطلاعات است. اتهام پیشین آقای زعیم تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت در جبهه ملی و عناد با نظام اعلام شده بود. هنوز هیچ گزارشی درباره دلیل بازداشت اخیر آقای زعیم منتشر نشده است.
اما 24 ساعت بعد از کودتای نافرجام گروهی از نظامیان ترکیه علیه دولت رجب طیب اردوغان، واکنش‌های بین‌المللی به این رویداد متفاوت و گسترده بوده. این در شرایطیه که ترکیه بعد از شکست کودتا و با تثبیت دوباره دولت این کشور روزهای پرالتهاب و حساسی رو پشت سر می‌ذاره. بنیامین صدر در گزارش امشب خودش نگاهی کرده به واکنش‌های بین‌المللی درباره کودتای نافرجام ترکیه.
24 ساعت بعد از کودتای نافرجام ترکیه، این رویداد با واکنش‌های متفاوت بین المللی همراه بود. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از مقام‌های ترکیه خواست که به قانون، حکومت قانون و دموکراسی احترام بگذارند، چرا که به گفته او این اصول نقض نشدنی هستند و نمی‌توان از آنها صرف نظر کرد. به گفته خانم موگرینی، این همان چیزی است که اتحادیه اروپا از ترکیه می‌خواهد. اما در آمریکا کاخ سفید اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی آمریکا برای بررسی کودتای نافرجام در ترکیه تشکیل جلسه می‌دهد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت که واشنگتن برای همکاری با دولت ترکیه در تحقیقات مربوط به کودتای نافرجام در این کشور آمادگی دارد. در روسیه اما ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، اعلام کرد که روسیه اوضاع ترکیه را دنبال می کند و تا برگشت شرایط به حالت عادی، کرملین به طور مرتب در جریان آخرین تحولات قرار دارد. از بهمن آقای دیبا، تحلیلگر مسائل بین الملل، می پرسم که واکنش های بین المللی به شکست کودتا در ترکیه را چگونه می بیند؟
من مطمئن هستم که اگه نتیجه کودتا چیز دیگری بود، این عکس‌العمل ها هم فرق می کرد. حال در حال حاضر چیزی که می بینیم این هستش که تقریبا همه کشورهای اروپایی و دولت آمریکا از بابت این که دولت انتخاب شده و سر کار مونده و کودتای نظامیان موفق نشده استقبال کردن. من فکر میکنم با توجه به سیاست‌های آقای اردوغان در زمینه سیاست‌هایی که راجع به اعاده ارزش‌های اسلامی به قول خودشون داشتن، کشورهای اروپایی و آمریکایی از این که یک دولت سکولاری با جدا کردن ایده های مذهب و سیاست و مسائلی از این قبیل روی کار باشه رو حتما میتونستن که ترجیح بدن.
اما در خاورمیانه وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش خود به خبر کودتای نافرجام اعلام کرد به دموکراسی ترکیه احترام میگذارد و انتظار دارد که فرایند آشتی با آنکارا که به تازگی شروع شده ادامه یابد. در جهان اسلام و کشورهای عربی خاورمیانه اما واکنش‌ها به شکست کودتا در ترکیه تا حدودی متفاوت بود. در مصر عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری این کشور گفت که کودتای ارتش ترکیه علیه اردوغان نتیجه سیاست‌های شکست خورده اوست. به گفته آقای سیسی رجب طیب اردوغان دلیل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در ترکیه و منطقه است. این در حالی است که پس از کودتای نظامیان مصر علیه دولت محمد مرسی روابط دیپلماتیک ترکیه و مصر قطع شده است. از سوی دیگر قطر نزدیکترین متحد ترکیه در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس شکست کودتای نظامی در ترکیه را به رجب طیب اردوغان تبریک گفت. عربستان سعودی هم از بازگشت شرایط عادی به ترکیه استقبال کرد. در ایران اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت که شکست گروهی از نظامیان ترکیه و تلاش آنها برای انجام کودتا به گفته او دفاع شجاعانه مردم ترکیه از دولت منتخب است. همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به رسانه‌ها گفت که جمهوری اسلامی به دقت و با نگرانی وقایع ترکیه را تحت نظر دارد و بی‌ثباتی در این کشور را مخل امنیت و آرامش مردم می‌داند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به تحولات دو سال پیش مصر گفت که محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر به گفته او از مردم جدا شد و به آمریکا نزدیک شد. اما رجب طیب اردوغان اگر بیش از این از مردم فاصله گرفته بود او هم اکنون سرنوشت دیگری داشت. اما بهمن آقایی دیبا درباره موضع‌گیری مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به شکست کودتا در ترکیه معتقد است
بدون هیچ گونه تردیدی از اینکه یک گروه سکولار و طرفدار جدا کردن ارزش‌های مذهبی و سیاسی در ترکیه به کار بیاد دولت ایران فکر کنم همواره حراسمون رو داشته که نکنه در ایران اتفاق بیفته و یا اثرات یک همچین حرکتی در داخل ایران دیده بشه با توجه به مسائل و مشکلاتی که خود ایران هم باش روبروست.
واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به کودتا در ترکیه در حالی همچنان ادامه دارد که درون ترکیه نیز فضای سیاسی این کشور پس از کودتا در حال تغییرات جدی است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین.
این کودتای نظامی رو که در ترکیه میخواستن انجام بدن، این نظامی ها خوبه که آدم تو کشور خودش این خلاف ها را این جنایت انجام بده؟ نه، هر کجای دنیا باشه خوب نیست.
آقای اردوان چون با ملت خودش بده، با کرده ها بده، داره کرده ها را نابود میکنه، میکشه. اون برم مدتی بود که کمک به داعش میکرد و اسلحه به داعش میداد، مردم و ارتش اینو درک کرده بودن. ولی متاسفانه این ادعایی که اومدن نذاشتن کودتا به سر انجام برسه، اینا بعداً تشریبون خواهند شد.
آقای صادق لاریجانی، دیری نپایید که از قدرت خواهید آفتاد به دیگر همکارات. اون روز نزدیک است.
امروز حسن روحانی قراره به کرمانشاه سفر کنه. مجمع نمایندگان استان کرمانشاه به صدور یک پیام برای همراهی با حسن روحانی در سفر به این استان چند شرط رو بیان کردن و گفته بودند که در غیر این صورت رئیس جمهور رو همراهی نمی‌کنند. تحقق تصویب منطقه آزاد قصر شیرین و منطقه ویژه اقتصادی اورامانات از جمله این شرط‌ها بوده. از طریق اسکایپ با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد همراه می‌شیم تا از ایشون درباره مناطق آزاد تجاری اطلاعات بیشتری بگیریم. آقای علوی، اصلا هدف از تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی چه چیزی میتونه باشه؟
هدف اقتصادی ایجاد مناطق آزاد اقتصادی صنعتی یا تجاری، جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور، افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد اشتغال و همچنین رشد و توسعه منطقه‌ای. از نظر قانونی هم بنا به بند د تبصره 25 قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه مصوب 1372، هدف از تأسیس این مناطق حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه‌ای. البته نباید فراموش کرد که این مناطق میتونه تأثیرات اجتماعی و فرهنگی و البته سایر تأثیرها هم داشته باشه، ولی کم خب ما تمرکزمون بر روی پیامدهای اقتصادی ایجاد چنین مناطقی است.
بله، شرط لازم کارکرد مثبت مناطق آزاد تجاری صنعتی رو شما چه چیزی میدونین؟
تأثیر مثبت آزاد اقتصادی مناطق آزاد اقتصادی مشروط به یک شرایط معینیه و الا جنبه های منفی و سوء استفاده از این مناطق بر اثرات مثبت اون میچربه. از مهمترین این شرایطی که نبود تنش بین المللی، ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور و همچنین فضای کسب و کار مناسب و همچنین مدیریت کارآمد و وجود ابتکار و نوآوریه. افزون بر این، نظام کنترلی و نظارتی این مناطق باید به گونه‌ای باشه که احتمال سوء استفاده رو کاهش بده.
بله آقای علوی، به نظرتون آیا پیامدهای مثبتی که توی قانون برنامه 5 ساله دوم واسه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی تعریف شده محقق شدن؟
ایران دارای 7 منطقه آزاد تجاری صنعتی در نقاط گوناگون کشور، کیش، قشم، چابهار، ارس، انزدی، اروند و ماکوه، و هرچند نمیشه انکار کرد که ایجاد این مناطق دارای اثرات اقتصادی بوده که مثبت هم تلقی میشه در این مناطق، اما بر اساس ارزیابی های نهادهای گوناگون داخلی اثرات مثبت اون محدود بوده و بالعکس به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و همچنین تنش بین‌المللی، فساد و ناکارآمدی مدیریت و نبود شروطی رو که ذکر شد، این مناطق غالبا به مناطق وارداتی و احیانا کانالی برای قاچاق بدل شده. بنابراین به نظر میرسه اون بخش کدر کارکرد این مناطق میچربه به اون تأثیرات مثبت.
بله، ممنون از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد.
متشکرم از شما.
اما در ادامه این برنامه، بازگشت دیوید گیلمور به پومپی پس از 44 سال. خب میرسیم به گزارش آب و هوا توی گرمترین روزهای سال در ایران. اهواز با دمای حدوداً 50 درجه بالای صفر و اردبیل با 12 درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما در حالی که گرمای 40 تا 50 درجه‌ای در برخی از استان‌ها مردم رو کلافه کرده، توی یک نقطه از ایران عملیات برف روبی انجام شده. در 26مین روز از تابستان امسال توی جاده‌های عشایری مشکین شهر توی استان اردبیل عملیات برف روبی انجام شد تا راه‌های مسدود شده برای تردد باز بشن. اگه این روزا خیلی احساس گرما می‌کنین و دلتون هوای زمستون رو کرده، توصیه می‌کنم حتماً یک سر به مشکین شهر بزنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک روز پس از کودتای نافرجام در این کشور خواستار بررسی موضوع اعدام کودتاگران در پارلمان شد. محسن رضایی میگوید عربستان در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ادامه افشاگری‌ها در پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مدیران سابق این سازمان را به دریافت‌های غیر متعارف متهم کرد. وبسایت جبهه ملی ایران مهستان از بازداشت کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران خبر داد. ایران میگوید 32 تن آب سنگین به آمریکا فروخته است. و کودتای نافرجام ترکیه طی 24 ساعت به کشته شدن دست کم 265 نفر، زخمی شدن 1440 نفر، بازداشت رهبران کودتا و صدها تن از سربازان و افسران ارتش و صدور حکم بازداشت بیش از 2700 قاضی انجامید.
اما مراسم پایانی 51مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری توی جمهوری چک چند روز پیش با یادی از عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما ایران و جهان، به کار خودش پایان داد. محمد زرقامی نگاهی داشته به برندگان این جشنواره، از جمله فیلم حیوانشناسی، داستان زنی که دم در آورد. ببینیم و بشنویم.
جو یکمین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری هم به ایستگاه آخر خودش نزدیک شد و تا لحظات دیگر مراسم اختتامیه این جشنواره آغاز خواهد شد. جشنواره 51 میشه گفت که پر از اتفاقات فراموش نشدنی بود.
51مین جشنواره فیلم کارلو ویواری شاهد حضور درخشان سینمای مجارستان بود. سابول چایدو، کارگردان سرشناس سینمای مستقل این کشور، توانست برای فیلم اوقات خوشی برای من نیست جایزه گوی بلورین بهترین فیلم جشنواره 51 را دریافت کند. آقای هایدو همچنین برای ایفای نقش اصلی اوقات خوشی برای من نیست گوی بلورین بهترین بازیگر مرد را نیز به نام خود و فیلمش ثبت کرد. اوقات خوشی برای من نیست داستان زندگی ناهمگون دو خانواده در یک آپارتمان را روایت می‌کند. در این فیلم کارگردان با بهره گرفتن از بازی‌های زیرپوستی تلاش کرده صادقانه به شیوه پردازش سینمایی برگمان وفادار باشد. در جشنواره امسال فیلم حیوان شناسی به کارگردانی ایوان تیوردوفسکی از روسیه جایزه ویژه هیئت داوران را نصیب خود کرد. فیلمی درباره زنی میانسال که کارمند یک باغ وحش است و در تنهایی خود با مادرش روزگار می‌گذراند. زندگی این زن از روزی که متوجه می‌شود دم درآورده زیر و رو می‌شود. آقای تیوردوفسکی در حیوان شناسی تنهایی، مغایرت و ترس را با مفهوم شهامت در هم آمیخته و به تصویر کشیده است. بهترین کارگردان جشنواره امسال فیلم کارلو ویواری، دامیان کوزل از کشور اسلوونی با فیلم شب زنده‌داری بود. فیلمی از زندگی یک زوج مرفه که در چشم برهم زدنی زیر و رو می شود. کارگردان در فیلم سعی داشته اتفاقی کوچک را به یک درام بزرگ و دیدنی تبدیل کند. در 51مین جشنواره فیلم کارلو ویواری، زوزانا ماوروی، بازیگر اهل جمهوری اسلواکی، جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم آموزگار تولید این کشور و به کارگردانی کارگردان سرشناس جمهوری چک یان هژبک دریافت کرد. او در این فیلم نقش معلم تازه واردی را در چکسلواکی سابق و تحت سیطره رژیم کمونیستی حاکم بازی می‌کند که ورودش به مدرسه زندگی شاگردان و خانواده‌های آنها را تحت شعاع قرار می‌دهد. در گذشت عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان، هم مراسم پایانی کارلو ویواری امسال را تحت تأثیر خود قرار داده بود. کارلو ویواری در ایستگاه آخر خود جایزه گوی بلورین ویژه رئیس این جشنواره را هم به چارلی کافمن، چهره سرشناس سینمای مستقل آمریکا و خالق جان مالکوویچ، اهدا کرد. آقای کافمن که به دلایل نامشخصی در فرش قرمز حضور نداشت، هنگام دریافت این جایزه مختصر و مفید به زبان کشور میزبان ابراز شادمانی کرد. نمایش آخرین فیلم وودی آلن، کاف سوسایتی، پایان بخش جشنواره 51 فیلم کارلو ویواری.
بریم سراغ بردیا افشین و جهان موسیقی.
در روزهای گذشته رسانه‌های بین المللی بسیاری به بازگشت دیوید گیلمور، هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار موسیقی راک، به پومپی، شهری از دوران روم باستان پرداختند. در سال 1972 بود که دیوید گیلمور به همراه دوستانش در ترکیب گروه اسطوره‌ای پینک فلوید در آمفی‌تئاتر پومپی اجرا کرد، در مکانی که در اون روزگار به تازگی پس از جنگ جهانی دوم کشف شده بود. پینک فلوید اجرای بیادموندنی رو اون زمان برگزار کرد، اجرای در برابر هیچ کس، با این حال در فیلمی مستند به ثبت رسیده. حالا به تازگی پس از 4 دهه دیوید گیلمور در همین مکان در نزدیکی شهر ناپل ایتالیا اجرا کرده، در 2 شب به روی صحنه رفته و این بار برابر هزاران نفر و به گفته این آهنگساز و خواننده 70 ساله انگلیسی این اجرایی بود که حسهای عجیب رو در او برانگیخت. آقای گیلمور در این اجرا منتخبی از آثار گروه پینک فلوید و کارهای انفرادیش رو به روی صحنه برد. What you came for, lightning strikes every time she moves. یکی از آهنگ‌های داغ بهار و تابستان امسال آهنگی است به اسم This is what you came for. این اون چیزی است که برایش اومده ای. آهنگی از کالوین هریس، دی جی و تهیه کننده معروف اسکاتلندی، با اجرای آواز ریانا از ستاره‌های مطرح این روزهای موسیقی پاپ، هنرمندی اهل باربادوس. این آهنگ اواسط اردیبهشت ماه امسال منتشر شده و تا به حال تونسته در 7 کشور از جمله کانادا، استرالیا و ایرلند جنوبی تبدیل شه به محبوب ترین آهنگ هفته. حالا به تازگی رازی از نحوه ساخت این آهنگ برملا شده که در روزهای گذشته توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده بود و این راز اینه. نام نیلز سیوبرگ در کنار نام کالوین هریس به عنوان آهنگسازان اثر ثبت شده در واقع اسم مستعاری است برای تیلر سویفت، هنرمند بلند آوازه موسیقی پاپ. اما از اونجایی که اون زمان کالوین هریس و تیلر سویفت در رابطه عاشقانه بودند، قصد داشتن کسی از این موضوع با خبر نشه و حالا که این رابطه به هم خورده این موضوع فاش شده. با این حال افشای این مسئله واکنش‌های منفی آقای هریس رو در قبال خانم سویفت در پی داشته. کالوین هریس وقتی دوست پسر تیلر سویفت بود در مصاحبه‌ای گفته بود هیچگاه قصد نداره با خانم سویفت همکاری کنه.
خب نوبت میرسه به نظرهای شما. البته این بار توی فیسبوک هنوز بحث کودتای نظامی توی ترکیه داغه و نگاهی میکنیم به برخی از کامنت‌های شما توی فیسبوک. امیر توی فیسبوک نوشته کودتا نبود، تئاتر بود. اردوغان برای تبدیل شدن به یک قهرمان ملی این بازی راه انداخته. اما علی نظر دیگه‌ای داره، اون نوشته که تئوری توطئه رو بذاریم کنار، امکان داره که میدونستن چنین کودتایی در شرف تکوینه، ولی اینکه خودشون به اون دامن بزنن و من قبول ندارم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه 27 تیر ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودین. شاد و پر انرژی باشید.
منم از اسم سپاسگزارم و دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه با آخرین خبرها همراه من باشید.